بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله أجمعين لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعدائه وأنصاره بحث امشب درباره انواع جهانبینی است. از نظر متد و مبانی که میتواند مسائل جهانبینی را اثبات کند. به طور کلی میشه گفت از این لحاظ جهانبینی را میشه به چهار قسمت، به چهار نوع تقسیم کرد. یکی جهانبینی علمی، دیگری جهانبینی فلسفی و سوم جهانبینی مذهبی یا به تعبیر صحیح تر جهانبینی دینی و چهارم جهانبینی عرفانی. طرح این مسئله از اون جهت اهمیت داره که گرایش های مختلفی در ملل مختلف و مسلک های مختلف وجود داره که ارتباط با این مسائل پیدا میکنه و برای اینکه نقطه نظر ما روشن باشه باید مقدمتاً قبل از ورود در بحث‌های اساسی نقطه نظر خودمون را نسبت به این گرایش‌ها روشن کنیم. همونطور که در جلسه قبل عرض کردم وارد هر بحثی که ما بخوایم بشیم اول باید مفاهیمی که ارتباط با اون بحث داره درست بشناسیم. در اینجا چهار تعبیر به کار بردیم: جهانبینی علمی، فلسفی، دینی، عرفانی، که مفهوم جهانبینیش را در جلسه قبل توضیح دادیم. این چهار تا اصطلاح هم مفهومش باید روشن بشه تا اینکه بحث ما در این زمینه مختل نمونه. یعنی باید بگیم علم یعنی چی، فلسفه یعنی چی، دین یعنی چی و عرفان یعنی چی و رابطه جهانبینی با این مفاهیم چیه. در اینجا هم بحث‌های زیادی وجود داره که اگر بخواهیم تفصیلا وارد اونها بشیم ما را از مقصدمون دور می‌کنه و با این برنامه فشرده تناسب نداره، ولی ناچاریم اشاره ای بکنیم. کلمه علم که در فارسی به معنی دانستن و دانش هست چند معنای اصطلاحی داره. یک معنای اصطلاحیش عبارت هست از مسائلی که در پیرامون یک محور دور میزنه، یعنی موضوع عام مشترکی دارند، مثل مسائل علم نحو که اطراف کلمه و کلام دور میزنه، مسائل علم طب که درباره صحت و مرض بدن انسان دور میزنه، مسائل فیزیک و شیمی درباره عوارض ماده گفتگو میکنه و سایر علوم. پس علم در این اصطلاح یعنی مجموعه ای از مسائل که یک موضوع مشترک میتونن داشته باشن. این یک اصطلاح است. یک اصطلاح یعنی اعتقاد جزمی و یقینی، خواه به صورت یک قضیه باشه و یا به صورت قضایای کثیر و متعدد. ما میگیم به چیزی علم داریم در مقابل ظن، در مقابل شک. اگر یک اعتقاد یقینی هست بهش میگیم علم، اگر نیست میگیم ظن و شک و امثالی. یه اصطلاح دیگر هست، علم یعنی اون دسته از مسائلی که با روش تجربی قابل اثباته. بنابراین اگر مسائلی برای ما مطرح باشه که با روش تجربی قابل اثبات نباشد، اونها رو میگیم غیر علمی. در این اصطلاح علمی مساوی است با تجربی. باز هم اصطلاحات دیگری داره که تفصیلا به اونها نمیپردازیم. اینجا وقتی میگیم جهانبینی علمی در مقابل جهانبینی فلسفی، یعنی جهانبینی که به گمان طرفدارانش مبتنی هست بر مسائل علمی و تجربی. ادعای طرفداران این جهانبینی این است که ما بر اساس مسائلی که با تجربه قابل حل است و حل شده است، این جهانبینی را اتخاذ کردیم. این مفهوم جهانبینی علم. دوم جهانبینی فلسفی بود. فلسفه یعنی چی؟ فلسفه میدونید که یک کلمه ایست که از یونانی گرفته شده، معرب هست. یک مصدری است که از فلسفه، یو فلسفه و فلسفتن، از یک کلمه یونانی گرفته شده که فیلاسوف بوده، یعنی دوستدار علم. معنای لغویش در اصل یونانی به معنی دوستدار علم، دوستدار حکمته. فلسفه همیشه دوستداری علم. اما از نظر اصطلاح چند تا اصطلاح داره. اصطلاح سابقی که در کتاب‌های قدیمی کلاسیک ما هم رایج بوده، عبارت بوده از علوم حقیقی انسان در مقابل علوم قراردادی و اعتباری. میدونید که ما یه سلسله مسائلی داریم، جنبه قراردادی داره. امروز یه چیزی را قرارداد میکنن، میپذیرن، برش اتفاق میکنن، فردا قراردادش را به هم میزنن. مثل مسائل قوانین اجتماعی، قوانین مدنی که یک ملتی جمع میشن، برای خودشون یک قانونی قرار میدن، بعد هم یا به اشتباهش پی میبرند یا شرایطی تغییر میکنه، باز قانون را به هم میزنند. علمی که بیانگر این قوانین هست، علم حقوق، در واقع یک علمی است قراردادی و اعتباری. البته فلسفه حقوق مسئله دیگری است. یا حتی علم نحو مثلا، یک قراردادی است که اهل زبان کردند که این کلمه رو وقتی این طوری استعمال میکنن این معنا رو ازش بفهمن. علم لغت، صرف و نحو، ادبیات مطلقا، در هر علمی اینا علوم قراردادی است. اگر انسانهایی این قراردادها رو نمیکردن، این وضعها را، این جعلها را نمیکردن، چنین علمی به وجود نمیومد. یاد گرفتن علم نحو یعنی فرا گرفتن قراردادهایی که اهل یک زبان برای خودشون کردن. در مقابل یه سلسله علومی است که موضوعاتش حقیقی است، قراردادی نیست. مثل شناخت طبیعت، شناخت بدن انسان، اینا یک واقعیاتی است حقیقی، تابع قرارداد کسی نیست. نمیتونن یه عده جمع بشن قرارداد کنن که پنیسیلین فلان اثر را داشته باشد قراردادی نیست، یک واقعیتی است، یا داره یا نداره. علومی که مربوط به این جور مسائل هست بهش میگن علوم حقیقی، و مجموعه این علوم را میگفتن فلسفه. و فلسفه را به دو قسم نظری و عملی تقسیم میکردن. فلسفه نظری عبارت بود از طبیعیات، الهیات و ریاضیات، و فلسفه عملی عبارت بود از تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست. به هر حال این اصطلاحی بود که در میان یونانیان کم و بیش رایج بود و بعد هم در میان مسلمین و سایر ملل رواج پیدا کرد. بعدها بخشی از این فلسفه به عنوان خاصی نامیده شد و دیگه اسم فلسفه را بر اونها اطلاق نکردند. مثلا ریاضیات را دیگه نگفتند فلسفه. طبعا اصطلاح دایرش تنگتر شد، مواردش محدودتر شد، و بالاخره در قرون اخیر از قرن 16 میلادی به بعد علوم تجربی را از تحت عنوان فلسفه اصطلاحاً در آوردن، دیگه به اونها اطلاق فلسفه نمی کردن. و بالاخره الان در محافل علمی دنیا معمولاً به علومی که با روش تجربی قابل بحث و اثبات هست به اونها فلسفه نمیگن، و عملا فلسفه منحصر شده به مسائلی که فقط با متد تعقلی قابل اثبات، یعنی فقط عقل باید قضاوت بکنه، قابل تجربه نیست. خدا هست یا نیست نمیشه تجربه کرد. آیا روح انسان قابل بقا هست یا نیست، این قابل تجربه نیست. قیامتی وجود داره یا نداره، این قابل تجربه نیست. عالم حادث هست یا قدیم، این قابل تجربه نیست. ما فعلا موجود هستیم، چطور میتونیم میلیاردها سال پیش رو تجربه کنیم؟ این گونه مسائلی که قابل تجربه نیست، اینها را در حوزه فلسفه داخل میدارن. اما مسائلی که قابل تجربه باشه اونها رو به عنوان علم می نامند. عملا علم امروز بر مسائلی اطلاق میشه که امکان تجربه درش باشه، ولو اینکه هنوز تجربه دقیقی روی اونها انجام نگرفته باشه یا وسائلش موجود نباشه. و باز مسائل علمی اطلاق میشه بر مسائلی که امید این هست که با تجربه حل بشه، ولو اینکه اکثر این مسائل الان به صورت تئوری و فرضیه مطرح میشه، باز هم بهش میگن علم. اجمالاً منظور از فلسفه در اینجا که در مقابل علم قرار میگیره، میگیم جهانبینی فلسفی، یعنی اون جهانبینی که بر اساس مسائل غیر تجربی و مسائل صرفاً عقلی مبتنی هست. و اما جهانبینی دینی منظور این است که مسائلی که در جهانبینی برای ما مطرح هست اونها را به اتکای وحی و اونچه از طرف خدا رسیده حل کنیم. در اینجا رابطه فرقی که با جهانبینی فلسفی داره اینه که در اونجا ما در جهانبینی فلسفی مسائل را با عقل میخواستیم حل کنیم، در اینجا میخوایم به اتکای وحی حل کنیم. در اینجا یک پرانتزی عرض بکنم، خیلی ها تصور میکنن که ما میتونیم مسائل جهان بینی را فقط به اتکای وحی حل کنیم و نیازی به طور کلی به عقل نداریم. صفات خدا در قرآن بیان شده، قیامت در قرآن بیان شده و چیزهای دیگری. ما وقتی قرآن رو پذیرفتیم دیگه اینها برای ما حل شده است، احتیاج نداریم به این که بشینیم به مغز خودمون فشار بیاریم و عقل را به کار بگیریم. به اصطلاح فرنگی ها به اتکای اتوریته این مسائل را حل می‌کنیم، یعنی به اتکای یک منبع معتبر، به قول خودمون به تعبد. وقتی ما فهمیدیم که قرآن معتبر از کلام خداست، دیگه کار نداریم به این که مسائلش را با عقل خودمون اثبات کنیم، اونهایش که قابل اثبات هست، بلکه متعبد میشیم به اون چه در کتاب خدا هست. بنابراین نیازی دیگه به فلسفه نداریم. آقای این همین تنبال بکنم من سکوت. هیچ جای تردیدی نیست که اگر قرآن برای ما ثابت شد که از طرف خداست، راه ما برای حل بسیاری از مسائل همواره. ولی خب جای این سوال هست که قبل از این که ما اسلام رو بپذیریم و ایمان بیاوریم به این که قرآن از طرف خداست، بر چه اساسی باید وجود خدا و وجود وحی و این که این وحی از طرف خداست اینها رو ثابت کنیم؟ وقتی میخوام بگیم قرآن کتاب خداست، باید قبلا وجود خدا ثابت شده باشه، قبلا باید ثابت شده باشه که خدا میتونه تکلمی داشته باشه و میتونه این کلامش را به ما برساند، یا مستقیما یا غیر مستقیم به وسیله پیامبران. تا امکان اینها ثابت نشه، جای این نیست که ما به قرآن تعبد پیدا کنیم. بنابراین مذهب به نوبه خود نیازمند به یک اصولی است که با عقل باید اثبات بشه، یعنی نیازمند به فلسفه است. البته بعد از اینکه این چند تا مسئله حل شد، اون وقت میتونیم بقیه مسائل را به اتکای وحی اثبات کنیم، گویی این که باز هم بسیاری از مسائل به کمک عقل هم قابل اثبات هست. ولی به هر حال اصلی ترین مسائل دین که همون اصول دین باشه، اینا باید با عقل اثبات بشه. و بحث درباره این مسائل عقلی با متد تعقلی همون است که اسمشو میذاریم فلسفه. حالا کسانی اسمشو بگذارن چیز دیگری مهم نیست، حقیقتش سنخ مسائلش مسائلی است که در فلسفه باید اثبات بشه. دلیل اثبات سانه چه در اسفار اثبات گفته بشه، چه در شرح تجرید و کتب کلام، در حال دلیل همون دلیل عقلی است و ماهیت این دلیل ماهیت فلسفی است. اسمش حالا در یه جای کلام گذاشته بشه این دلیل خاص یا یه جای دیگری فلسفه، ماهیت مسئله را تغییر نمیده. حتی در خود قرآن دلیل هایی برای بعضی از مسائل هست که دلیل فلسفی است. پس صرف این که در قرآن ذکر شده ماهیت دلیل را تغییر نمیده. قرآن می فرماید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. برای اثبات وحدانیت به این برهان تمسک میکنید، عقل مردم را حاکم قرار میده، نشونشون میده یک برهانی که وقتی فکر بکنن در اطرافش میفهمن که تعدد اله ممکن نیست. نمیگه چون من میگم لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا شما بپذیرید، اون که طرف قبول نمیکنه، دلیل براش میاره که تو باید معتقد باشی به وحدانیت به این دلیل عقلی، یا در مورد معاد خود قرآن دلیل عقلی اقامه می‌فرماید. می‌فرماید ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. آیا ممکن است که ما مفسدین را با مصلحین، مؤمنین را با کافرین یکسان حساب کنیم و بین اونها فرقی در پاداش قرار ندیم؟ ممکن نیست. پس باید روزی وجود داشته باشه که بین اینها فرق گذاشته بشه و هر کسی پاداش عملش رو ببینه. دلیل عقلی است، برهان فلسفی است. طبیعت این دلیل طبیعت فلسفی است. حالا خواه در قرآن ذکر بشه، خواه در کلام امام ذکر بشه و خواه در کلام یک فیلسوف یا دانشمندی، ماهیت مسئله را تغییر نمیده. به هر حال خود مذهب و دین در اصول نیازمند به عقل است. عقل اگر یک مسئله را با روش تعقلی محض اثبات کند، همان است که بهش میگیم فلسفه. پس جهانبینی مذهبی یا به تعبیر صحیح در جهانبینی دینی محتاج به جهانبینی فلسفی است، بلکه اصلا جهانبینیش فلسفی است. جهانبینی که مذهب ارائه میکنه، یعنی قائل شدن به وجود خدا، وجود وحی، وجود عالم بعد از مرگ، خود این مسائل مسائلی فلسفی. پس این دو نوع جهانبینی واقعا نیست، جهانبینی مذهب هم جهانبینی فلسفی است. و اما جهانبینی عرفانی، عرفان یعنی چی؟ کلمه عرفان یعنی شناخت، معرفت. اصطلاحاً به یک نه معرفتی اطلاق میشه که از راه دلیل عقلی و از راه دلیل تجربی نیست، بلکه از راه دل است. طرفداران عرفان یا کسانی که عارف هستند مدعی هستند که انسان یک نوع شناختی را شهودن نسبت به یک حقایقی پیدا می‌کند. دلش می‌بیند و می‌یابد. حالا این ادعا صحیح هست یا ناصحیح کاری نداریم. بخواییم وارد این مسئله بشیم، خودش باید چند جلسه در اطرافش صحبت کنیم. اجمالا نظرگاه ما در مسئله عرفان این است: ما انکار نمی کنیم که چنین معرفتی برای انسان میسر است، اما این معرفت ثمره عالی دین است. یعنی عرفان صحیح از دین صحیح به عمل میاد و با روشی که مورد امضاء دین باشد. دین به نوبه خود محتاج به اصول عقلی است. پس عرفان صحیح محتاج به دین صحیح است، دین صحیح محتاج به اصول عقلی است، پس عرفان هم به نوبه خود مبتنی بر اصول فلسفی است. یعنی باید اول خدا را بپذیریم، دین صحیح را بپذیریم، طبق دستورات دین عمل کنیم تا اینکه به عرفان صحیح برسیم. تا خدا را با عقل نشناخته باشیم نمیتونیم دنبال شناخت شهودیش بریم. باید بدانیم خدایی هست، بعد معرفت شهودیش را از راه عرفان جستجو کنیم. البته گاهی عرفان به مسائلی گفته میشه که در اطراف مشاهدات عرفا بحث میکنه، اون عرفان علمی است و گاهی با استدلال‌های فلسفی هم توأم میشه. اون عملاً برمیگرده به یک نوع فلسفه. عرفان حقیقی همون یافت شهودی خود عارف است. نکته دیگری که باید در این زمینه تذکر بدیم، البته نکته‌ها زیاد است، نکته‌ای که برای این بحث لازمه توجهی بهش اینه که عرفان یک شناخت شخصی است، قابل انتقال به دیگری نیست. عارف خودش شخصا میتونه اون معرفت رو واجد بشه، قابل انتقال به دیگری نیست، نمیتونه در یکی دیگه ایجاد کنه. و بحث ما درباره مسائلی است که که قابل بحث و اثبات و رد و ایراد و اینها باشه. اون میگه من این را مییابم، شما نمیتونید بگید مییابی، نمیتونید بگید نمییابید، نمیتونید تصدیق کنید، نمیتونید تکذیب کنید. یه چیزیست در روح خودش، در دل خودش. مگر اینکه بخواد با دلیل عقلی اثبات کند و شما با دلیل عقلی در مقابلش میارید، میشه عملا فلسفه. پس جهانبینی عرفانی، نتیجه‌ای که از عرفان نسبت به شناخت خدا حاصل میشه و ثمرش این میشه که همه عالم به عنوان مظاهر و جلوگاه های خدا شناخته میشه و عارف به هر چه نگاه میکنه خدا را در اون مرآت تماشا میکنه، اگر عارف واقعی باشد، ادعاش هم صحیح باشد، راه صحیح رفته باشه، چنین شناختی ثمره عالی دین است و قبلا باید دین از راه عقل اثبات بشه. ثانیا این شناخت قابل بحث و احتجاج و رد و ایراد نیست، این است که عملا دربارش نمیشه بحث کرد و ما منظورمون در این گفتگوها چیزهایی است که با یک طرفی میخوایم بحث کنیم، اثبات کنیم خدا هست. او مثلا انکار میکنه، علیعظم الله میگه خدا نیست، ادعا کنم که من خدا رو مییابم در قلب خودم، او هم میگه من نمییابم در قلب خودم، بحثی انجام نمیده. از شهود عرفانی به درد مقام بحث و احتجاج نمیخوره. هر کسی برای خودش اگر یافته داره، اگر نیافته هم ادعای میکنه که جوابشو باید بده. بنابراین جهان بینی عرفانی، اون شناخت شهودی، مسبوق باید باشد به شناخت فلسفی و مذهبی. پس نتیجه این که امر ما دایر است بین جهان بینی علمی و فلسفی، چون جهان بینی مذهبی و عرفانی هم محتاج به جهان بینی فلسفی است. آیا دو جور جهان بینی داریم ما، یک جهان بینی علمی و یکی فلسفی، یا نه؟ با توجه به تعریفی که از علم کردیم خیلی آسون میشه فهمید که اصولا جهان بینی علمی دروغ است. جهان بینی یک بینش کلی است راجع به اون چه هست. این بینش اقتضا میکنه که ما بگیم غیر از ماده چیزی وجود دارد یا ندارد، خدایی هست یا نیست، آیا انسان بعد از مرگ زنده میشه در عالم دیگری یا زنده نمیشه، و اینها قابل تجربه نیست. طبع این مسائل طوری است که اقتضا میکند که فقط باید با عقل حل میشه. اگه مسئله درباره یک پدیده فیزیکی بود، درباره نور بود، الکتریسیته بود، مغناطیس بود، اینا با فیزیک میشد حل کنند. مسئله بود مال فیزیک و باید با متد علمی حل بشه. مسئله بود مال بدن انسان یا بدن یک موجود زنده‌ای، مسئله بود مال علم، مال علم فیزیولوژی یا بیولوژی، باید با متد علمی اثبات بشه. اما این مسئله ایست ورای اینها، چیزی نیست که در قلمرو علم قرار بگیره و دست تجربه برای اثبات یا نفی او دراز بشه. تجربه در اینجا ساکته، نمیتونه بگه من تجربه کردم که هست، نمیتونه بگه تجربه کردم که نیست. بنابراین این مسائل ابدا با علم حل نمیشه. بله، براهین عقلی که برای مسائل فلسفی اقامه میشه گاهی ممکن است به یک صورتهایی از مقدمات علمی استفاده بشه درش، که باز توضیحش داستانی داره که بهش نمیپردازیم، ولی به هر حال استنتاج یک استنتاج عقلانی و فلسفی است. مثلا فرض بفرمایید که ما از حرکت بتونیم یک برهان فلسفی اقامه کنیم برای وجود خدا، مثلا بگیم حرکت محرک میخواد، محرک باید برسد به یک محرکی که متحرک نباشه، برهان معروف ارسطو برای اثبات وجود خدا. فرض کنید یه همچون برهانی صحیح باشه، حالا با در مقام اثبات و نفیش نیستیم، یا برای بعضی مسائل فرض کنید که برای اثبات روح یک کسی اینجور استدلال بکنه که انسان، ادراکات انسان گرچه نیازمند به اندام‌های حسی است، ولی کار اندام‌های حسی شرط کافی برای تحقق ادراک نیست. یعنی گاهی ممکن است چشم ما سالم باشه، نور هم وجود داشته باشه، در چشم ما بتابه، صدایی وجود داشته باشه، گوش ما هم سالم به گوش ما برسه، پرده گوش ما مرتعش بشه، اما نشنویم به خاطر اینکه حواسمون یه جای دیگه است. زیاد اتفاق میفته برای افراد. از این راه کسی استدلال بکنه، پس معلوم میشه اون چیزی که درک کننده هست حقیقتاً غیر از این گوشه. ولی اگر این گوش و این دستگاه فیزیکی بود، فقط این باید ادراک حاصل بشه، صدا رفت تو این گوش، پرده گوشم مرتعش شد، من نشنیدم. تو خیابون میرفتید یکی سلام کرد، حواستون اینجا دیگه متوجه نشدید. پس معلوم میشه اونی که درک کننده است چیز دیگری است که اون باید توجه کند تا درک کند. برهان است، از این مقدماتی گرفته شده که درش مقدمات علمی هست، از فیزیولوژی استفاده شده، ولی بالاخره یک کبرایی میخواد که اون کبرا فلسفی است و به اتکای فقط مقدمات علمی و تجربی اون مسئله ما حل نمیشه. یعنی فیزیولوژی نمیتونه وجود روح اثبات کنه، فیزیک نمیتونه اثبات وجود خدا اثبات کنه. از مقدمات علمی صغرایی ما میگیریم و یک کبرای فلسفی به زمینه میکنیم، اون وقت نتیجه میگیریم. و قوام برهان به کبراش هست و کبرا در این براین چون فلسفی محض هست، بنابراین این مسائل میشه مسائل فلسفی. پس مسائل جهانبینی که عمدش همون سه مسئله است که گفتیم، وجود خدا، وجود روحی که باقی بعد از مرگ است و وجود وحی، این سه مسئله با علوم حل نمیشه، از سنخ مسائل علمی نیست و هیچ علمی نمیتونه رو اثبات کنه. پس جهانبینی علمی دروغ است. علم نسبت به ماورای قلم روی خودش ساکت است، نمیتونه چیزی اثبات کنه نه نفی، نمیتونه بگه خدا هست، نمیتونه بگه نیست. نتیجه اون که مسائل جهانبینی از سنخ مسائل فلسفی است و تنها فلسفه است که میتواند درباره اینها قضاوت کنه. البته شهود عرفانی را انکار نمی کنیم، اما اون نتیجه ایست که برای خود شخص بعد از پیمودن راه صحیح شرعی و سیر و سلوک مطلوب خدا و مرضی خدا حاصل میشه. و کلام ما در ابتدای کار است که میخوایم وجود خدا را اثبات کنیم. پس مسائل جهانبینی صرفاً باید در فلسفه مطرح بشه و به وسیله عقل حل بشه. از سنخ مسائل فلسفی است، متدش هم متد تعقلی است، یعنی متد تجربی در فلسفه کارگر نیست، مگر همونطور که عرض کردم به عنوان بعضی مقدمات در بعضی از زمان‌ها. در اینجا مسئله دیگری مطرح میشه و اون این است که ادعا شده که یک نوع فلسفه‌ای به نام فلسفه علمی وجود دارد. باید عرض کنم که فلسفه علمی یا لفظی شبیه این کلمه چند جور اصطلاح و کاربرد داره. گاهی فلسفه علمی گفته میشه به علم به نام متدولوژی یا سبک شناسی. در این علم گفتگو میشه از انواع علوم و روشی که باید برای حل هر یک از مسائل علوم مختلف انتخاب کرد. خود این شده امروز یک علمی، علم سبک شناسی، علم متد شناسی، متدولوژی، روش شناسی. بهش هم گاهی میگن فلسفه علمی. این یک اصطلاح است. اصطلاح دیگری که فلسفه علم یا فلسفه علوم گفته میشه و اشتباه میشه با فلسفه علمی این است که امروز برای هر دسته از علوم به لحاظ مبادی خاصی که دارن فلسفه ای تدوین شده. مثلا برای اخلاق، اخلاق خودش یک علم است، اومدن فلسفه ای برای اخلاق تدوین کردن که در این فلسفه از مبادی اون علم گفتگو میشه. میدونید ما در هر علمی یک موضوع داریم، یک مسائل داریم و یک مبادی. مسائل علم قضایایی است که موضوع آنها یکی از جزئیات یا اجزای موضوع کلی علم است. مبادی عبارت است یک قضایایی که قبل از ورود در علم برای ما باید معلوم باشه تا به اتکای آنها مسائل علم را حل کنیم، که مرکب تقسیم میشه به مبادی تصوری و تصدیقی. مبادی تصدیقی هم به اصول متعارفه و اصول موضوعه. به هر حال مبادی یک علم عبارت است از چیزهایی که قبل از ورود در حل مسائل اون علم باید معلوم باشه برای ما. اون وقت اومدن برای هر علمی این مبادی را استخراج کردن و برای اثباتش مسائلی طرح کردن، اسمش رو گذاشتن فلسفه اون علم، فلسفه اخلاق. این مبادی خواه مبادی تصوری باشه و تصدیقی، حالا وارد بحثش نشیم. گاهی اصطلاحات دیگری هم داره که باز تطویلش باعث از کنم گرفتن وقت میشه، ازش میگذاریم. اصطلاحی که مورد بحث ما هست هیچ کدوم از اینا نیست. مارکسیست ها ادعا می کنند که بر اساس نتایجی که از علوم تجربی به دست می آید ما می توانیم یک مسائل فلسفی را اثبات یا نفی کنیم. و این مسائلی که به این صورت به دست می آد، یعنی جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مسائل علمی، اینا رو اسمش میذاریم فلسفه علمی. و معتقدن که فلسفه اونها که جهان‌بینیشون با اون فلسفه تثبیت میشه و حل میشه و اثبات میشه از این قبیل است، فلسفه ایست مبتنی بر علم. و متهم میکنند فلسفه های دیگر را به اینکه اینها فلسفه های غیر علمی هستند. و در این نامگذاری و توصیف سوء استفاده میکنند از عنوان علمی که یک عنوان مطلوبی است و در واقع یک مغالطه ای از باب اشتراک لفظی باز انجام میدن. توضیح مد، ما علم را به معنای دانستن در مقابل جهل وقتی به کار میبریم خیلی چیز مطلوبی است. همه میخوان علم داشته باشن نه جهل. حتی جاهل هم از اینکه بهش بگن جاهل بدش میاد. علم یه چیز مطلوبی است، به ذات مطلوب. اگر یه چیزی بگن علمی هست، آدم خیال میکنه که یعنی در مقابل جهل، یه چیزیست که ما میدانیم، کشف میکنیم واقعیتش را و دیگه از شک و ابهام و اینا خارج میشه. وقتی میگن یک جهانبینی علمی، خیال میکنیم یعنی یک جهانبینی که دیگه هیچ نقطه ابهامی، شکی، جهلی توش نیست. فلسفه علمی که میگن، خیال میکنم همینطوره، علمی هست دیگه، این رابط جهل توش نیست. در فلسفه های دیگه که علمی نیست، پس چیه؟ حرف مفته، چرنده، جهلیات، خرافات است. این شد فلسفه علمی، اونا میشه دیگه فلسفه های جهلی. در صورتی که فلسفه علمی منظور این نیست. فلسفه علمی یعنی چیزی که مبتنی بر علوم است، یعنی بر علوم تجربی. علم در اینجا در مقابل فلسفه است و مساوی است با علوم تجربی، که عرض کردم بسیاری از این علوم تجربی از فرضیه ها تشکیل شده و امروز به اسم علم به خورد دیگران داده میشه. محتواش غیر از فرضیه چیزی نیست، مثل تمام مسائل جامعه شناسی که یک مسئله ثابت شده یقینی در این علم وجود نداره، همش فرضیه است. و این نه ادعای من است، ادعای کسانی است که پروفسور، استاد و تحصیل کرده های برجسته این علم هستند. باید میگم علم جامعه شناسی، ما خیال میکنیم که واقعا یک مسائلی در اونجا حل شده و آرزو میکنیم ای کاش ما هم به این مسائل دست بیابیم. پس علم به این اصطلاح، این معناش اثبات یقینی نیست، کشف یقینی چیزی نیست، یعنی مسائلی که انتظار میرود با روش تجربی حل شود. اونها از عنوان علمی استفاده می کند، یعنی وقتی میگن علمی، چون توهم این میشه که یعنی غیر علمی مساوی با مجهول، مساوی با خرافی. وقتی میگن فلسفه ما علمی است، یعنی فلسفه های دیگه خرافی هست. و از این عنوان خیلی سوء استفاده میشه، حتی به اصطلاح روشنفکرهای ما هم تحت تأثیر همین عناوین، همین ماسک های فریبنده واقع شدن. به هر حال ادعای اونا این است که فلسفه ما از دستاوردهای علوم تجربی تغذیه می کند و این مسائل علمی هستند که فلسفه ما را اثبات می کنند و فلسفه ما بر فلسفه های دیگه این امتیاز را دارد. با توجه به این که اولا اون چه امروز علم نامیده میشه، بسیاری از مسائلش از حد فرض تجاوز نمی‌کنه. ثانیاً به فرض این که مسائلی باشه یقینی و حل شده با تجربه، فرض تازه یعنی مسائلی که قابل اثبات با تجربه است و با تجربه اثبات شده. اما این دلیل نمیشه که مسائلی که قابل تجربه نیست قابل اثبات نیست. اصلا ممکن است مسائلی باشه قابل اثبات باشد، نه با روش تجربی بلکه با روش تعقلی. پس صرف این که ما گفتیم یک مسئله علمی نیست، یعنی تجربی نیست، خارج از قلمرو تجربه است، این معناش این نیست که این مسئله اصلا قابل اثبات نیست، خرافی هست، بیدلیل هست. نه، اینجوری نیست. مسائل فلسفی میتواند با روش تعقلی اثبات بشه، نتیجه یقینی هم به ما بده، نتیجه‌ای که لااقل از نظر ارزش مساوی باشد با ارزش تجربی. پس فلسفه علمی گفتن یک مغالطه ایست، یک سوء استفاده ایست از عنوانی که علم در جامعه در میان توده های ناآگاه کسب کرده، یک شرافتی کسب کرده به واسطه اشتراک لفظی. اون علمی که شرافت دارد علم در مقابل شک و ظن است، که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا لا تقف ما لیس لك به علم، یعنی چیزی که یقین نداری اتباع نکن. اونی که ارزش داره واقعا این است، اما علم به این معنا کی گفت منحصر است به تجربه؟ چیزهایی که از راه عقل هم اثبات میشه اونها هم علم است، دانستنی است، یقینی است، ولو این که دست تجربه بهش نمیرسه. و از اون طرف اون که به نام علم نامیده میشود چنین نیست، بسیاری از مسائلش ظن نیست و بسیاریش مادون ظنم هست، توهماتیست اسمش گذاشتن علم، فرضیاتیست اسمش گذاشتن علم. این عنوان نباید ما رو بفریبه، باید ببینیم تا چه حد اثبات شده و قابل اثبات است به طور یقینی و جزمی. پس فلسفه علمی یک تعبیری است مثل شتر داوپلنگ. اصلا فلسفه ربطی به علم نداره، فلسفه به این اصطلاحی که در مقابل علم به کار میره، یعنی مسائل غیر تجربی. چگونه میشه مسائل غیر تجربی را با تجربه حل کرد؟ این مثل این میمونه که بگید سنگی که زنده هست، و سنگ یعنی چیز بی جان، نمیشه زنده باشه. فلسفه ایست که علمی است، یعنی مسئله غیر تجربی که با تجربه اثبات میشه. این جمع بین ضدینه، امکان نداره اصلا مسائل تجربی فلسفی به این اصطلاح فلسفه ها، نه به اصطلاح قدیم فلسفه که شامل همه علوم میشد، اصطلاح فلسفه در مقابل علم و علم در مقابل فلسفه، یعنی علم مساوی با علوم تجربی. این دوتا دو سنخ مسئله هستن، موضوعا ماهیتا با هم تفاوت دارن، از نظر متد اثبات هم با هم تفاوت دارن. نه این مسائل را میشه با متد تجربی اثبات کرد و نه مسائل علمی را میشه با متد تعقلی اثبات کرد. اینا باید با روش خودش، یعنی روش تجربی اثبات بشه، اونم باید با روش تعقلی اثبات بشه. عقل باید بگوید خدا هست یا نیست، تجربه باید بگوید که آیا انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی نورانی میشه یا نمیشه. عقل حق نداره همیشه چیزی پیش خودش بگید. شما بشینید فکر کنید آیا الکتریسته قابل تبدیل به نور و حرارت هست یا نه. عقل هیچ راهی برای اثبات این نداره، نمیتونه بگه هست، نمیتونه بگه نیست. شما باید آزمایش کنید در آزمایشگاه، الکتریسته رو بیارید در لام، ببینید تبدیل میشه به نور یا نمیشه. این مسئله صرفا باید با تجربه اثبات بشه. فلسفه هم نداره در این مسئله بحث بکنیم. عکسش هم همینطوره، مسئله هم که خاص عقل است و از قلم روی تجربه خارج است، اونم علم هم نداره دخالت کنیم. فیزیک نمیتونه بگه خدا هست یا خدا نیست. به فیزیک چی؟ فیزیک ظواهر ماده رو بحث میکنه. صحبت سر این است که موجود غیر مادی هست یا نیست. فیزیک فقط درباره عوارض ماده گفتگو میکنه. او حق نداره در ماورای ماده حرفی بزنه و نمیزنه. به دروغ اینا به فیزیک نسبت میدن. فیزیک چیزی ماورای خودش نمیتونه اثبات کنه. فیزیک حق نداره درباره زیست شناسی بحث بکنه. فیزیک در باره ماده بیجان بحث میکنه، اونم عوارض ظاهریش. درباره موجود جاندار، کیفیت فعل و انفعالات یک موجود زنده که مخصوص موجود زنده است، فیزیک دربارش بحثی نداره. روانشناسی فرض بفرمایید با ریاضیات ربطی به هم نداره. نه با ریاضیات میشه روانشناسی رو اثبات کرد، نه سوال روانشناسی رو میشه نفی کرد. هر چیزی یک موضوع خاصی داره و با متد خاصی قابل اثبات است. فلسفه هم مسائل مربوط به خودش داره، مسائلی که خارج از قلمرو تجربه است. و طبعا روشش هم روش تجربی نخواهد بود. پس به هیچ وجه مسائل علمی، مسائل فلسفی با علم به تنهایی قابل اثبات نیست، مگر اینکه کبرای عقلی به زمینه بشه که میشه طبع مسئله، میشود مسئله فلسفی. بنابراین فلسفه علمی یک ترکیب ناهماهنگیست برای فریفتن مردم ناآگاه، وگرنه فلسفه با علم قابل اثبات نیست. توضیحات بیشتری هست که بخوام ادامه بدم تمام نمیشه، بقیهش رو برای فرد و شمه شد.